بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
یکی دیگه از بحثایی که در ارتباط با امکان مطرح میشه، چهارمین بحثی که ایشون اینجا مطرح میکنن، این که امکان از لوازم ماهیت است. خب این رو زیاد شنیدید، امکان لازمه ماهیت. اینجا بیان میکنه که لازم ماهیت بودن به چه معناست. آیا یعنی یک رابطه علیت و معلولیت بین امکان و ماهیت برقراره؟ مقصود از لازم بودن اینه که اگر ما ماهیت رو تصور بکنیم و هیچ چیز دیگری، عاملی که بخواد اثر کنه، در نظر نگیریم، فقط خود ماهیت به خودی خود را ملاحظه کنیم، عقل این ماهیت منحیثیه را نسبت به وجود و عدم علی‌السوا می‌بیند. همین تساوی نسبت به وجود و عدم، یا به عبارت دیگر ضروری نبودن وجود و ضروری نبودن عدم، این همون معنای امکانه. پس دیگه شما نیاز ندارید در ملاحظه امکان که غیر از اصل ماهیت چیز دیگری همراه او در نظر بگیرید تا بعد متصف به امکان بشه. پس لازم بودن به این معناست که ملاحظه ماهیت به خودی خود کفایت میکند در این که عقل او را مسلوب و ضرورتین یا متساوی نسبه به وجود عدم ببیند و بشناسه. این عدم ترجیح به جانب وجود یا به جانب عدم معنای امکانه. پس امکان معنای سلبیه، امکان ماهوی. اگر شما این چنین مطلب رو دانستید، شبهه‌ای که امثال فخر رازی مطرح کردن که بخوان معنای امکان را نفی کنن، بگن ما چیزی با این عنوان نمیتونیم در نظر بگیریم با این استدلال، گفتن هر ماهیت مفروض بالاخره یا هست یا نیست. اگر ماهیت معدوم است، پس به ضروره معدومه، ضرورت به شرط محمول داره. قبلا معنای ضرورت به شرط محمول رو توضیح دادیم. خب ماهیت معدومه، معدومه به ضروره. اگر موجود است، ماهیت موجوده هم که موجود است به ضروره. پس این امکانی که گفتید تساوی به وجود عدمه کجاست؟ در هر صورت که ضرورت شد، یعنی چه در حال عدم باشد به ضروره معدومه، ماهیت معدومه همینه. موجود هم باشه، موجود، ماهیت موجوده هم که به ضروره موجوده. پس در هر دو فرض چون ضرورت به شرط محمول دارد، امکان به معنای سلب ضرورتین یا تساوی به وجود عدم برش معنا نمیده. پس امکان از کجا آمد؟ یا به یه تعبیر دیگر گفته ماهیت یا با علت تامش هست، پس ماهیت هم هست، یا بدون علت تامه است، پس ماهیت هم نیست، پس بازم ضرورت داره، یا ضرورت وجود داره یا ضرورت عدم داره، پس امکان کجا رفت؟ از همون تقریر که در مورد معنای امکان و نحوه تلازمش با ماهیت گفتیم، جواب این شبهه معلومه که ما گفتیم امکان یعنی حکم عقل به سلب ضرورتین وقتی ماهیت منحیثیه به خودی خود بدون ملاحظه علت، بدون ملاحظه وجودش، بدون ملاحظه عدمش، خودش را بدون ملاحظه اغیار در نظر بگیر، بعد میبینید که این حکم برش هست. بحث پنجم از بحث‌های متعلق به امکان این که شما در مباحث علیت هم بعداً خواهید خوان، اگر با همین معنایی که الان گفتیم که امکان یعنی تساوی به این وجود عدم یا سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم، اگه اینطور معنا کردید، پس به ضروره میپذیرین که چیزی که مساوی به وجود و عدم است در خروج از این استوا عاملی غیر از ذاتش میخواد. چون این استوا ناشی از چی بود؟ این امکان ناشی از خود ذات بود. یعنی گفتیم ذات من حیث و هیه در نظر بگیر مسلوب و ضرورت این است یا متساوی و نسبه است. پس اگه ذات اینجوری است دیگه نمیتواند خود به خود از این استوا خارج بشود. بنابراین نیاز ممکن به مرجح، به علت، به اون چیزی که او را از این استوا خارج کند یک امر ضروریه، بدیهیه، به شرطی که شما معنای ممکن و ماهیت را تصور کنید. پس هیچ ذهن سالمی اگر معنای ماهیت و ممکن را درست شناخت، در این که ممکن محتاج به علت است درنگی و شکی ندارد و نمی کند. البته در منطق هم خواندید بدیهیات گاهی بر کسی مخفی میشه، نه به خاطر که اون حکم جز بدیهیات نبوده است، به خاطر که تصوری از اطراف این حکم به نحو صحیح نداره. بداهت یک تصدیق گاهی مورد شک یا انکار قرار میگیره به خاطر که خفای تصوری از اطرافش داره، موضوع محمولش رو درست نشناخته. این ضرری به اون حکم ما که گفتیم بدیهیه نداره. حالا برای چی میگیم؟ برای که یک عده منکر اینا، یه عده منکر این هستن که ممکن محتاجی به مرجحی باشد و مخرجی از این استوا باشه، هم در گذشته بودن و الان هم هستن. در گذشته ادعی بودن که قائل به اتفاقن، یکی از اشکال نظریه تکامل هم هست، بقای اسلحه. الان هم بر اساس همین تکامل طبیعی و فرگشت، حالا اون شکلای پیشرفته امروزیش دیگه، چیزی که میگن اگرچه خودشون توجه ندارن به اون مبنای فلسفیش، ولی یک مبنای فلسفی داشته که از قبلم بوده است. در گذشته عده‌ای معتقد بودند که عالم ذرات نامتناهی در یک خلأ است پراکنده، اینها با یکدیگر برخورد می‌کنند، از برخورد این ذرات اجسام مرکبی به وجود میاد، از این اجسام مرکب که باز همینطور در حرکتن با یکدیگر برخورد میکنن ترکیب میشوند. هر ترکیبی که صلاحیت بقا داشته باشد باقی میماند و هر ترکیبی که صلاحیت بقا نداشته باشه او بعد مدتی از بین میره. میشه نظریه بقای اصلح. این که یک فاعل ذی‌شعور تصرف بکند و سیر این ترکیب ها رو بخواد پیش ببره، یه چیز جدیدی بسازد، نه، چون چیزی نیست. اونها علت قائی رو هم منکرن، یعنی اینکه این موجوداتی که حاصل شده ان به سوی یک غایت معین و مشخصی در یک سیری، سیر تکاملی در حرکت ان، تو به اون غایتش هم برسه. اتفاق فقط برای اینا هست، یعنی اینا قالب بحث اتفاق هن. اتفاق وقتی گفته می شود، گاهی مقصود از این نفی علت فاعلی است، گاهی مقصود نفی علت قائی. البته کسی که قائل به نفی فاعل به طور مطلق باشد معمولا نیست، مگر دیگه خیلی ذهنش پرت باشه. اونچه که عمدتاً در قالب نظریه اتفاق و قائلان به اتفاق وجود داره نفی علت قائیه. بعضی از کسانی که این علت قائی را قبول دارن، اونا حتی فاعل به همین معنای ادیان که خدای تصور میکند رو هم قبول دارن، بعضن، بعضی هاشون هم نه. امروزه هم یک نظریه ای هست در فیزیک که یعنی تجربه ای آزمایشی شده، حالا بر اساسش یک حرفی مطرح شد که به وجود آمدن چیزی خود به خود می شود، تجربه کردن دیدن شده. اینا در آزمایشاتشون وقتی که ذرات بنیادی را، الکترون ها را ردیابی می کنن، بعد دیدن که این از بین می رود، دیگه ردیابی نمی شه، یعنی از بین رفت. بعد یک مدتی دوباره همون با همون تعداد با همون نحوه دوباره ردیابی شد، پس این دوباره به وجود آمد. بر این اساس نتیجه گرفتند که پس موجوداتی این امکانش هست که به طور مطلق از بین برود و سپس بدون اینکه علتی دخالت کنه، شرایط عوض بشه، دوباره هم به وجود بیاد. لذا این تجربه و این آزمایش را یک مورد نقض بر اون دلیل حدوث متکلمین گرفتن، چون متکلم بر اساس برهان حدوث زمانی میگه که هر حادثی قطعا محدث میخواد، هیچ چیزی خود به خود به وجود نمیاد. اینا گفتن نه، الان ما که تجربه کردیم این الکترون ها خود به خود به وجود آمدن، از بین رفتن، شرایط آزمایش هم هیچ تغییر نکرد، دوباره همینا به وجود آمدن. پس الان این دلیل شما که بر اساس این بود که حادث محدث میخواد، این مورد نقضشه. حالا به اون بحث برهان دلیل متکلم و اینها کاری نده. غرضم این است که این که ماهیت به خودی خود به وجود بیاد، یعنی خود به خود از اون استوا خارج بشود و جانب وجودش یا عدمش ترجیح پیدا بکنه. کسانی که قائل به این نظر اتفاق بودن، اینها میگفتن که خب نه، نیاز به علت قائی نیست. اگر کسی علت قائی را منکر شد که در این مسیر حرکت و سیر تکامل باید یه غایتی باشد، معناش اینه که علت فاعلی را منکر شد. یعنی انکار علت قائی تلازم داره با انکار علت فاعلی، و الا عده زیادی از کسانی که علت غایی را منکرن، علت فاعلی را منکر نیستن، اگرچه ممکنه تفسیرشون از اون فاعل فرق کنه. لذا اگر کسی گفت خود به خود چیزی به وجود بیاد، اگه مقصود این باشه که یعنی از کتم عدم چیزی همینطور به وجود بیاد، کسانی که این حرف رو بزن بسیار کمن. یه تجربه یه آزمایشی بوده، اینا تو دستگاه‌های آزمایششون پیداش نکردن، میگن خود به خود به وجود آمده، حد نظریه، نه که حالا کسی قائل به این باشه. و یه گروه حالا قلیلی اگه باشن در تاریخ فلسفه هم چی حرفی گفته باشه، اما همون مادی، همون ملحد، اون مارکسیست هم منکر علت فاعلی نیست، منتها تفسیر او از علت فاعلی فرق میکنه. یعنی او میگه ماده قدیم یا اجرام قدیم همون ها هم دیگه، ولی این ماده قدیم این در گردش و چرخش خودش ترکیباتی به وجود میاد و همینطور ترکیبات دیگه و هر کدوم که صلاحیت بقا داشته باشن باقی میمونه. اون چیزی که خیلی محل اشکال است علت قائیه. یکی از اسباب و انگیزه های نفسانی و ذهنی برای این که این نظریه تکامل که خیلی طرفدار دارد در بین هم زیستشناس ها، هم عده زیادی از کسانی که چندان میانه خوبی هم نمیخوان با ادیان داشته باشن، یکی از اسبابش اینه که بر اساس نظریه تکامل به همون معنای عام خودش، این نظریه تکامل که بگه مثلا آدم از میمون درست شده است، این که هنو خیلی در حوزه‌های ما خیال میکنن نظریه تکامل اینه، این و اون نظریه تکامل که الان امروزه در شکلای جدیدش در زیستشناسی مطرح شدن فرق میکنه، این رو پیوسته به موزه تاریخ کسی دنبالی حرفان اهمیتی هم براش نداره. نظریه تکامل که امروز مطرح شده خیلی شکل وسیع تری داره، یه مبنای فلسفی داره که بر اساس اون چیزی که اشاره کردم. اما اون انگیزه‌ای که خیلی محرک است برای پذیرش نظریه اینه که بر اساس نظریه تکامل دخالت مستمر یک فاعل برتر که او این عالم رو تدبیر کند و به سوی غایتی ببرد دیگه وجود نداره. ممکنه کسی از اینا قائل به چنین فاعلی باشه، یعنی فاعلی که به عنوان اون سازنده اولیه است، خدا را به این معنا خیلی هاشون منکر نیستن، اما میگن اون دیگه دخالتی نداره، به قول خودشون یک سوپ مولکولیه، در اون اول که خدا او آفریده یک همی زده این سوپ را، حالا دیگه این ذرات با هم دیگه برخورد میکنن، ترکیب به وجود میاد، هر چیزی قابل بقاست میمونه، همینطور میده جلو، غایتی و پایانی هم نداره که به کجا قرار ختم بشود. ما بر اساس ضرورت ادیان میگیم عالم غایتش رسیدن به اون مرتبه آخرت خودش و اون کمال نهاییشه، حالا هر جور این غایت رو تفسیر بکنیم، چه در گذر زمان چه سلسله طولی، بالاخره میگه این سیر تکاملی یک مقصد نهایی دارد و بعد اون فاعل ذی شعور دخالت مستمری داره در عالم، بر اساس تدبیر او این کار می شود، هر کس هم هر کار می کند زیر مجموعه همون تدبیره. یه عده‌ای هستن امروز که از این که اینطور خودشو تصور کند که من یک وابسته ای هستم که در تحت تدبیر یک نیروی برتری، یک موجود بالاتری که حتی اراده من هم به اراده اوست، همه چیز من به دست اوست، این رو نمیخواد زیر بار بره. یعنی مسئله آزادی که حالا یه جنبه های غالبا سیاسی و اینا داره، اونقدر این به اصطلاح آزادی بشر برای این یه عده‌ای مهم هست که حالا بحث سیاسیش به کنار، این که ما بخوایم اصلا در تحت فرمان خداوند هم باشیم برایش سخت است. منم که این کارو میکنم، منم که اینجوری آیندمو میسازم. دیدید که این نظر که یک نظر با مبانی فلسفی خودشه، ولی چقدر در این ادبیات به معنای عام امروزی، در هنر، در داستان‌ها، در انیمه‌ها، در فیلم‌هایی که می‌سازن، در تبلیغاتی که می‌کنن، در تحلیل‌هایی که از جامعه می‌خوان به دست بیارن، تو همه اینا این هست. حتی در همین چیزایی که به جامعه ما هم زیاد وارد شده دیگه، این کلاسایی که به اسم دوره‌های چیزی به دکونی باز کردن برای خودشون، موفقیت و NLP و نمیدونم اسمایی میذارن، کلاس موفقیت، جذب ثروت، جذب پول، کائنات فلان بهمان، خب میگه تو این کارو میخوای بکنی، شما نمیدونم خودت میسازی، آیندت میسازی، تو اراده کن فلان کن، یعنی همش های خودت، هیچ نیرویی از بیرون نیست. اون وقت این موجودات از اون طرف خدا رو نادیده میگیرد به عنوان موجود برتر، بعد میگه که تو نمیدونم نیتت فلان باشه، کائنات بهت چین میده. از یه حرفایی که درست کردن اینا، از کائنات هر چی بگیره، انرژی منفی انرژی مثبت اشکال نداره، به خدا که میرسه اینا مشکل دارن. فقط اینا کاربردهای همون نظریه تکاملی است که میخواد علت غایی را منکر باشه و دخالت مستمری که خداوند در عالم داره. یه عده‌ای هستن که با نیت خیر همین کار رو در عالم اسلام کردن، همین الانش هم هستن. این متکلمینی که در مورد جبر و اختیار انسان را فاعل مستقل در افعال خودشون میدانن، اون هم همینو میگن دیگه. اون میگه من مستقلن فاعل افعالم هستم. برای چی حرف زده؟ برای که میخواد ثواب و عقاب و تکلیف رو درست کنه. گمان کرده است که خب اون مسئله منجر به جبر میشه، پس تکلیف به هم میخوره. قالت الیهود ید الله مغلوله. اونا این جمله رو اینطوری نگفتن که دست خدا بسته است، که این تعبیر که به کار نبرده بودن. در تورات اونا اینجوری تحریفش کردن که خداوند عالم رو در 6 روز آفرید، روز هفتم از کار خلقت که فارغ شده بود آرام گرفت، استراحت کرد، دیگه کاری به عالم نداره، عالم آفریده، روز هفتم هم استراحت کرده، کاراش تمام شده. اونا این رو گفتن. معناش این است که دخالت مستمر به تعبیر خود اون متکلمینشون، این که ما میگیم این عالم فقر مطلق به خداوند است، این دیگه قبول نداره. او تصورش از فاعلیت خداوند مثل یک بنایی است که ساختمان رو میسازد، بعدم آرام میگیره، میشه کنار دیگه، از این بعدم ساختمان کار خودش میکنه. بر اساس همین تصور غلطی که در تورات اینا تحریف کرده بودن، معناش این بود که پس دیگه خدا کاری نمی کنه دیگه، پس دخالتی نداره، اینا هم خدا عالمی که داره کار خودشو می کنن. البته اگر خدا بخواد میتونه دوباره بیاد یه کاری بکنه، همونطور که او بنا وقتی ساختمان رو ساخت، حالا خواست یه جاشو خراب کنه، خب میاد انجام میده. برای همین اونها حتی همون متدینینشون وقتی میخواستن مثال بزنن از نسبت خدا با عالم، به یک ساعت و ساعت ساز مثال میزدن. خب یه ساعت سازی که یه ساعت خیلی دقیق میسازد، کوکش هم میکنه، کارش میکنه. او تصورش این بود. به خاطر همین قولشون، به خاطر این اعتقادشون، اینها ملعون شدن. لعنوا بما قالوا، یعنی این اعتقاد که فقط گفت خدا عالم رو ساخته و عالم کار خودشو میکنن، اون فقر مطلق و تدبیر دائم از ناحیه حق تعالی رو دیگه نمیشناسه. این موجب شد اینا ملعون شدن. تو این آیه شریفه نفرمود به خاطر قتل انبیا و به خاطر ظلم و اینا، نه، اصلا فرمود لعنوا بما قالوا، به خاطر همین عقیده شون. این هم عقیده بود که اثر عملی به دنبالش نداشت. حالا کسی بگوید که مثلا خدا دخالت مستمر لحظه به لحظه، حالا تعبیر عامیانش میگم، دخالت مستمر رو لحظه به لحظه، همه حرفای عامیانه است، مسئله که این نیست، در واقع بالاتر از این حرف هست. اما در حد تعبیرهایی که اونا داشتن. حالا کسی این رو منکر باشد یا نباشد، در مقام عمل که نمیخواد تفاوتی بکنن، درسته؟ خب این اعتقاد، این نحوه باور داشتن موجب ملعونیت است. حالا اگر کس دیگری همین اعتقاد داشت و جزء طایفه و قوم یهود هم نبود، اینا باید ملعون باشه؟ نمیشه ملعون. یعنی مثلا الان این مشکل فقط برای یهودی هست؟ فقط اونا ملعون میشوند به خاطر اعتقادشون؟ خب هر کسی هم همین اعتقاد داشته باشه، همینه، فرقی نمیکنه. اینجا ملاک داره به دست میده. این اعتقاد فاسد موجب ملعونیت و دوری از رحمت است. قوم یهودش که باشه همین است. اگر کسی ظاهرش هم مسلمان است، شیعه است، ادعای معارف هم میکند، ولی اگر اعتقادی داشته باشه که در جزء یا در کل همین معنا باشه، اونم در همین جزء و کل دوچار ملعونیت میشه دیگه، فرقی نمی کند. که کسی که میگه ما در اعمال اختیاری خودمون مستقلیم بدون دخالت خدا، خودمون که کار میکنیم، خب این چه فرقی کرد با حرف یهود؟ یهود هم که میگفتن خدا عالم رو ساخته، او که نمیگه خدایی وجود نداره، نمیگه صانعی نیست، میگه ساخته، عالم کار خودشو میکنه. منتها اونا برای کل عالم گفتن، حالا شما برای افعال اختیاری بگو. خدا من رو ایجاد کرده است، من خودم میشم فاعل مستقل در افعال اختیاری خودم. به چه غرض این حرف رو بزنم؟ برای که میخوام ثواب و عقاب رو درست کنم، تکلیف رو درست کنم. خب اگر خدا در این فعل من نقشی ندارد جز این که فاعل بعید است و ما رو آفریده و ما رو قدرت و ثروت و همه چی هم داده و عقل و شعور هم داده، گفته حالا برو کار کن، ما کاری دیگه به تو نداریم، تا بعداً حسابت رو مشخص کن. حالا این چه فرقی کرد با حرف یهود؟ اونا ملعون باشن، کسی که حرف میزنه ملعون نمیشود. هر کس که چون اعتقادی داشت، اون هم مثل همون یهود ملعونه، منتها درجه ملعونیتش کمتره، تعارف هم نداره. این صریح آیه قرآن است دیگه، فرق نمی کند اون طرف کی میخواد باشه. خب عرض کنم که این کسی که قائل به بخت و اتفاق است، علت قائی را اگه منکر شد، انکار علت قائی بر میگرده به انکار علت فاعلی. چرا؟ برای که وقتی قایت نبود، اون فاعل بر اساس چه چیزی کار باید انجام بده؟ وقتی همه جوانب مساویه، ترجیح نداره. پس در واقع معناش برمیگرده به انکار فاعل، انکار فاعلیت فاعل. معنای اینم پذیرفتن ترجح بدون مرجح است. همونطور که خود یک شی مفروض خود به خود به وجود نمیاد. و اگه کسی این رو قائل شد میگه میشه ترجح بدون مرجح، یعنی بدون که آمده باشه این خود به خود رجحان پیدا کنه. اگر کسی به زبان وجود یک فاعل به عنوان خالق را میپذیرد ولی میگه ترجیح بدون مرجح از ناحیه فاعل جایزه، فاعل مختار میتواند ترجیح بدون مرجح بده، این هم داره همین حرف میزند، خودش نمیفهمه، او خیال میکنه که به زبان مؤمن است، مؤمن نیست، او لسانن مؤمنه، چون معناش اینه که این فعلی که داره به فاعل مستند میکند در اراده‌ای که این فاعل داره هیچ عاملی وجود نداره، چون اگه ترجیح داشت مرجحی وجود داشت که میشد اون مرجح دیگه از ناحیه او. وقتی که میگه فاعل مختار میتواند بدون مرجح طرفین مساوی رو ترجیح بده، یعنی این ارادهش که تعلق گرفته به ترجیح دو تا یکی از این مساوی ها او بدون سبب بوده، برگشتش به همینه، هیچ فرقی نمیکنه. ترجیح بدون مرجح روی دیگر سکه ترجح بدون مرجح هست. طرف متوجه نیست چی داره میگه. بعد ایشون گفته خب حتی اشعری هم قائل به ترجح بدون مرجح نیست، اشعری میگه ترجیح بدون مرجح جایزه، یعنی میگه فاعل مختار میتونه دو تا امر مساوی رو همینطور بدون هیچ ترجیح یکی رو برتری بده. این در واقع روی دیگر سکش همون ترجح هست، ترجیح و ترجح، مثل کسر و انکسار، مثلا مثل تعلیم و تعلم. شما نمیتوانید که تعلیم و تعلم از هم جدا کنید، که نمیتوانید کسر و انکسار از هم جدا کنید، یه چیزه، دو چیز که نیست، بستگی داره از کدوم منظر نگاه کنید، از جانب فاعل نگاه کنید میشه کسر، از جانب اون قابل نگاه کنید میشه انکسار، دو حقیقت که نیست. ترجیح و ترجح بدون مرجح یک چیز است، منطقه از جانب فاعل نگاه میکنی اسمش میشه ترجیح، از جانب قابل نگاه کنی میشه ترجح. لذا اشعری که میگه ترجح بدون مرجح جایز نیست، او به خیال خودش داره مثلا این حرف رو انکار میکنه، ولی اون چیزی که در جای دیگه گفت که ترجیح جایز است ترجح جایز نیست، این در واقع یک چیزه. فخر رازی حالا قائل به بخت و اتفاق اینا نیست، منطقه دیگه کسی که ذاتش تشکیک باشه آمده گفته خب از طرف اونا میشه همچین شبهه‌ای وارد کرد، حالا ما هم که قبول نداریم خودمون، ولی بالاخره اون کسی قائل به بخت و اتفاق و نفی مثلا علت قائی یا فاعلی است یه همچین شبهه‌ای میشه وارد کرد، و اون شبهه این است که شما که میگید ممکن در خروج از استوا نیاز به یک مرجحی داره، اون جائل اون فاعل چه میخواد بکنه؟ میخواد این ماهیت ممکنه را ماهیت ممکنه بکند یا وجودش را وجود کند یا ماهیت را متصف به وجود کند؟ کدوم کار را میکنه؟ اگه ماهیت ماهیت میکند یا وجود را وجود میکند، یعنی پس ماهیت اول ماهیت نبود بعد این ماهیت شد، این وجود اول وجود نبود بعد این وجود شد، این مستلزم سلب شی از ذاتشه، همون چیزی که در بحث جعلم خواندید، جعل ترکیبی در این ذاتیات که راه نداره. اگرم کار جائل و فاعلی که میگید فاعل میخواد مخرج میخواد میخواد ماهیت متصف به وجود کند، یعنی اتصاف، اتصاف هم که امر عدمیه خودتون قبول دارید، پس الان جائل برای چی لازمه؟ فاعل برای چی لازمه؟ یک شبهه دیگه هم وارد کرده که اگر نیاز به مؤثری و فاعلی هست، خب قبل از این که او مؤثر بشود، قبل از این که بیافریند، قبل از این که اثر کنه، بازم بهش میگفتید مؤثر یا نه؟ نمیگفتید دیگه. پس مؤثریت، مؤثر بودن خودش قبلا نبوده بعدا آمده، پس اینم نیاز به یک فاعلی میخواد، نیاز به فاعل داره. خب نقل کلام به او هم که بکنی همینطور دوباره سوال تکرار میشه، تسلسل پیش. پاسخ به این دوتا شبهه اینه، اولا اون سوال اول که اثر جاهل چی میخواد باشه، ماهیت و ماهیت وجود را وجود کند، یا در اتصاف میگیم اثر جاهل وجود رابط است، وجود وابسته است، نه ماهیت رو میخواد تبدیل به ماهیت کند، نه وجود رو تبدیل به وجود کند، نه اتصاف، بلکه او چیزی اظهار و جعل میکند که عین فقر و وابستگی است. پس هیچ کدوم از این محضورهای تو پیش نمیاد، چون از اساس رفته بودی سراغ جعل ترکیبی، خیال کردی که قرار به جعل ترکیبی کاری کنه، او جعلش جعل بسیطه، اون چرا هم که به جعل بسیط آفریده است وجود وابسته است. و اما این شبهه دومش که خب وقتی میگیم فاعل مؤثر هست، این فاعل مؤثر اثر کرد، معنای مؤثریت هم اینجا باید باشه، میگی این معنای معنای انتزاعی است، مؤثریت صفت ذهنیه، انتزاعه، از کار فاعل انتزاع میشود، از این اثرگذاریش انتزاع میشه، خودش یک امر خارجی نیست. میگی خب مؤثریت هم یه چیزیه در خارج، اونم دوباره خودش یک فاعلی و یک جاعلی میخواد، مثل سایر صفات انتزاعی. حالا این قسمت شو متن رو بخونیم. و منها قولنا قد لزم الامکان للماهیه، ای نفس و شیئیت الماهیه کافیتون فی بلا حاجت الى معونت زائده، لانه لیس الا عدم الاقتضاء للوجود والعدم. بحث چهارم از ابحاث متعلق به امکان اینه که امکان از لوازم ماهیت است، به این معنا که خود ملاحظه شیئیت و اون اصل ماهیت کافی است در این معنای امکان، بدون اینکه نیاز به امر زائدی باشه. چرا؟ لانه یعنی امکان نیست مگر عدم الاقتضاء به وجود عدم، اقتضاء نداشتن به وجود عدم. فاذا تصورت الماهیت و نسبت الوجود والعدم الیها علمت انها بذاتها کافیت لانتزاع هذا العدم. وقتی ماهیت رو تصور کنی، نسبت وجود عدم باش نگاه کنی، میفهمی که این ماهیت به ذات خودش کافی است که این معنای عدمی، یعنی عدم الاقتضاء للوجود والعدم، این معنا انتزاع بشود. و اذا کان الامکان لازما للماهیه عند اعتبار ذاتها من حیثیه، اگر امکان لازمه ماهیت است وقتی ذات ماهیت رو من حیثیه ملاحظه کردی با این تقریر که گفتیم، فلا یعبع به شبهت یبدع فی المقام، پس اعتنا نمی کنی و اعتنا نمی شود به شبهه‌ای که اظهار و ابداع شده در این مقام، دیگه قابل اعتنا نیست. اون شبهه چی بود؟ گفت الممکن اما موجود و اما معدوم، و علا ای تقدیر فلاح ضروره به شرط محمول، بالاخره این ممکن یا هست پس به ضروره هست، یا نیست پس به ضروره نیست، میشه ضرورت به شرط محمول. پس امکانی که گفتید سلب ضرورت این است چی شد؟ فعینه یمکن. به عبارت دیگر ایزن اما مع وجود سبب هتام فیجب و اما مع عدمی فیمتنه، یا علت تامش هست پس به ضروره معلولش هم هست، یا نیست پس اون به ضروره نیست. پس امکانی که سلب ضرورت این باشد دیگه معنا نمیده. این شبهه واضح البطلان دیگه، او رو گفتیم امکان بر اساس ملاحظه ذاته، نه اینکه با علت مقایسش کن. بحث پنجم و منها قولنا و حاجت الممکن الى المؤثر بدیهیت اولیت غیر مفتقرت الى الدلیل، نیاز ممکن به یک مؤثر یک امر بدیهی اولی است، دیگه دلیل نمیخواد، فقط باید تصورش کنی. بل الى شیء آخر مما یفتقر الیه اقسامه الخمسه الاخرى، شما در اون یقینیاتی که در منطق خواندید گفتن شش قسم است، یک قسمش که اون بدیهیات اولیه است فقط باید تصور کنید، بلافاصله تصدیقش میاد. اونای دیگه یک کاری میخواست، مثلا در مجربات باید یک بار تجربه کنید، در محسوسات به کمک حس باید برسی، در فطریات یک قیاس خفی در ذهن باش توجه کنی، ولی در بدیهیات هیچ چی نمیخواد، فقط باید تصور کنی. این مسئله هم از همون قبیله، مسئله نیاز ممکن به فاعل. ولیکن التصدیق الاولی قد یحصل فیه خفا، گاهی تصدیق خودش اولی است ولی خفا داره، لعدم تصور اطرافه، اطرافش درست تصور نمی شود و خفاء و تصور غیر قادهن فی اولیت تصدیق. وعلم ان القائل بالبخت والاتفاق ينكر هذه القضیه، او میگه خود به خود به وجود بیاد، و انکارها مسابق لجواز ترجح بلا مرجح الذي لا يقول به الاشعری ايضا. انکار این قضیه و انکار این مسئله و قول به اتفاق، این مسابق تجویز ترجح بدون مرجح است که دیگه اشعری هم همچی حرفی نمیزنند. حالا او نمیزند یعنی لازمه حرفش هست، البته خودش نمیفهمه که چی داره میگه. او دیگه این رو میگه نه ما همچی حرفی نمیزنیم. و ذکر الفخر الرازی من قبلهم شبهات، این برای رضای خدا گفته حالا چند تا شبهت طرف اونا بگیم. و منها ان احتیاج الممکن الالمؤثر اما فی ماهیت الممکن به ان یجعلها ماهیتا. گفته شما که قائلید مؤثر میخواد ماهیت و ماهیت کند، و اما فی وجودی به ان یجعله وجودا و هما مستلزمان لسلب شیء عن نفسه کما لا یخفا. خوبی که واضحه. اگه بگی تأثیر در اتصاف است، اتصاف هم که امر عدمی، خودتون قبول دارید. و الجواب ان جعل وجود ارتبط، جواب اینه که جعل یعنی جعل بسیط، نه جعل ترکیبی، اون نتیجهش وجود ربطیه. لل وجود و وجودان که قبلا گفت. شبهه دوم منها انه لو احتاج الى المؤثر فصفت المؤثریه ایزن شیء ممکنون فاحتاجت الى مؤثریت اخرى و هاکذا فیتسلسل. وقتی فاعل کاری کرد خب بهش میگی این مؤثریت داره دیگه، قبلا نداشت حالا مؤثریت داره، پس الان چیز جدیدی به وجود آمد، اینم علت میخواد. و الجواب ان صفت التأثیر فی العقل فقط، این صفت یک امر انتزاعی است و لیست متأصلتن، امر اصیل در خارج نیست که شما در خارج یه چیزی به نام مؤثریت داشته باشید. شما در خارج ذات مؤثر دارید، ولی در این حال میتونی بگی که این فاعل مؤثر متصف به مؤثریت است، چون اتصاف به امور انتزاعی اشکالی نداره، میشود. ثبوت و شئن لشئن فرع لثبوت مثبت له، اون موضوع باید باشه، اما اون ثابت یعنی اون صفتی که میخواید نسبتش بدید، اون میتونه امور سلبی باشه، انتزاعی باشه، میتونه امور محصل باشه، پس این اشکالی نداره. لا یقدح ذلک فی اتصاف المؤثر بها، این که گفتیم صفت مؤثریت امر ذهنیه انتزاعیه، این ضرر نمیزند، این ذهنی بودن مؤثریت در اتصاف خود رو ذات مؤثر به این صفت مؤثریت. چرا؟ لأن ثبوت شیء لشیء لا یستلزم ثبوت ثابت فی الخارج، ثبوت چیزی برای چیز دیگر مستلزم این نیست که اون ثابت یعنی اون صفتی که میخوای اسناد بدی اون هم باید خودش محصل باشه در خارج، اون ممکن اصلا سلبی باشه، ممکن انتزاعی باشه. والحمدلله رب العالمین.